بنام خدا با عصب خیبر سلام دوستان و عصب رو آغاز میکنیم. عنوان ثابته، شرایط متغیره، ما متغیر هستیم. عنوانم به لازم که شرایط متغیره، ما متغیر هستیم، آرام آرام متغیر میشه انشاءالله به یه جایی برسیم. من رفیقم رهخوشایم با بکشا نزد معنا با ضرورت برقراری رابطه همگاهی مستمر استراتژیک صافدلانه بیشی به پیله و غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی با او که این انتظار رو از ما داره. نشست 63 اوم هست. تبیین ما تیتر اصلی هست. زیرمون داشته های او رو بررسی میکنیم. خدای منشایش بانید شماره 11. سه‌شنبه 4 خرداد 89 هست. خرداد در حقیقت ماه پایانی بهاره، اونجایی که بهار وصل میشه به تابستون. هستی تب و تاب داره، ایران هم تب و تاب داره، تاریخ ایران هم تب و تاب داره. ویژه انسان هایی بودن در خرداد که یک به یک سال روزهاشون فرام برسه. بچه های خرمشهر، محمد جهان آرا که در حقیقت زمین خرمشهر رو مطلوب کرده، محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر ولی‌زادگان، عبدالرسول نشکین، محمود عسکری‌زاده که همچین سحرگاهی در میدان تیر جیتگر جام در طلاق اخلاص گذاشتن، فدایی شهید امیر پرویز پویان، رضا رضایی، من محمد بخارایی و آخر خردادم که شریعتی، مجموع کسایی هستن که روشی، منشی و محتوایی و سرمشقی ما مدیانشون هستیم. انشاءالله ما بتونیم که نه در اندازه اونا، در اندازه خودمون نقطه چینی رو مشترکاً انشاءالله بزنیم. در جلسه نخست که گرد هم آمدیم، خانه اول طلب نمی‌شد، شهریور سال 87. بحثی رو از نقطه آغازیدیم تا به اینجا کشانیدیم. نقطه آغاز نقطه ساده‌ای بود و سعی می‌کنیم که آرام آرام بحث‌ها مثلا رو به اطلاع پیش بره، از ساده عالی میل کنیم. سیری که ما طی کردیم سیر پیگیری حس تا اسباب خروج بود. حسی داشتیم که میزون نیستیم به ادبیات محاوره‌ای و بالانس نیستیم و چیزی در درون کم داریم. چون چیزی در درون کم داریم، در بیرون هم نمی‌تونیم عرضه کننده خوبی باشیم. یکم بررسی کردیم، دیدیم این حس واقعیه. حس که واقعی بود به آثار و عوارض این حس پی بردیم. آثار و عوارضش این بودش که فعالیتی در به اصطلاح جایگاه خودمون نداریم و عضویتی در هستی حس نمی کنیم، موضوع فعال هستی نیستیم. در پی تدقیق برآمدیم. تدقیق نتیجهش این بود که رابطه ما با سه تا مبنا مختل شده، مبنای خودمون، مبنای هستی و مبنای هستی که او هست. در صدد چاره‌جویی برآمدیم برای خروج از وضعیت. خروج از وضعیت ساده نیست، همچنان که تصادفی به اون مرحله نرسیده بودیم، تصادفی هم و حسی هم نمیتونستیم از اون مرحله خارج شیم. رسیدیم به یک متد، ضرورت متد، و سعی کردیم که ما هم سیری از ساده به عالی رو طی کنیم. این سیر از ساده به عالی که سنت و مشی بشره، در طول توصیه او هم از توصیه او هم این هستش که نه در سکنج منزل کنیم، نه بوس کنیم، نه فتور و سستی به خودتون راه بدیم و سیر تعالی رو طی کنیم. یک آیه قبلا بحث شده بود در یکی از سور قرآن هست، یا اهل کتاب قل یا اهل کتاب تعالی. خدا به پیامبر آخر میگه که به کسانی که اهل کتاب هستن بگو که خودشون رو تعالی بدن. حالا تفسیر سنتی این هستش که کسانی که اهل کتاب هم، یعنی دینهای رسمی رو اتخاذ کردن و کتابهای مشخص و برجسته رو در پیش رو قرار میدن، اهل کتاب هم یا مسیحی هم یا اهل کتاب قدیمی تر هم یا یهودی هستن، مسیحی هستن یا مسلمان هستن. آقای طالقانی به دلیل اینکه مشربش وسیعه، خودش اهل کتاب، اهل در حقیقت متنه، اینجور تفسیر نمی کنه. تفسیر سنتی نداره. اینکه خطاب خدا به عموم هست، به هر کس که اهل هر کتابی هست توصیه میکنه که خودش رو کتاب و رو متنه ارتقا بده. این به مشی هستی و فطرت هستی و فطرت بشر و ما هم که بشریم نزدیک تر. حالا ما میل داریم از ساده به عالی حرکت کنیم، میل داریم اونجا موفق باشیم، چیز دیگه یه. توصیه او هم سیر از ساده به عالی، ما در طول توصیه او هستیم، ما هم سعی کردیم که تو اینجا اهل کتاب باشیم. کتاب اول هستیه، کتاب در حقیقت تصویری اوست، تصویری و مشاهداتی. کتاب تاریخ که کتاب تصویری انسانه، انسانهای قبل از ما مشارکت داشتن درش، ما هم تمایل داریم مشارکت داشته باشیم. کتاب بعدی هم خودمون هستیم که خودمون محتواش رو رقم میزنیم. کتاب آخر هم که کتاب آخری گزارش تحولات از ابتدا تا سرفستی که محمد تقاضادار شده بود و خدا به تقاضای کیفی او پاسخ داد. پس سیر از ساده به عالی رو داریم طی میکنیم، در طول توصیه او هست و میخواهیم که در عرض تفسیر آقای طالقانی هم که قول یا اهل کتاب تعالی، در عرض این چهار کتابی که ورق میزنیم به کمک هم دیگه، ما هم بتونیم که به اصطلاح نشوانمایی داشته باشیم. اسباب برون شد و تحول که همون متد هست و روش که روش متمرکز شدیم چند جلسه ابتدای ما رو، تأکید بر سه تا فراورده بود: فراورده او، فراورده بشر و فراورده ما. فراورده های او الا ماشاءالله زیاده، از ابتدا تا الان هیچ محدودیتی نداشته. فراورده ای که متناسب با نیاز ما در اون دوره بود، شصت آیه 120 تا 180 آل عمران بود که خطاب شک زدگان بود و بحران زدگان و مایوسان و از ارتفاع به شیب سقوط کردگان و تشکیلات پاشیدگان و ایدئولوژی پریشانان که همگی هم یاران پیامبر آخر بودن. در اون شصت آیه خدا سعی کرد که اونها رو سر پا واداره. همه اون شصت آیه برای این بود که به سر پا بیان و میان خودشون مبنای کوچک و میان اون که مبنای اصلی هست قدمی بزنن. توصیه خدا در زمان در حقیقت بحران و برای برون شد از بحران این متده: خودتون رو مبنا فرض کنید، من رو هم مبنا فرض کنید، بین دو تا مبنا قدمی بزنید، اتفاقی حاصل بشه. فراورده اصلی فراورده اوست که لعابش بیشتر از در حقیقت همه فراورده هاست. بشر هم فراورده‌ای داره، سیر آزمون و خطا رو طی میکنه تا از بنبست برون شد داشته باشه و از وضع موجود به سمت وضع نسبتا مطلوب پیش بره. حالا ما هم اگر نخواهیم صرفا بر نقل بمونیم و در نقطه خودمون فیکس نیستیم، ما هم موظف هستیم که فراورده ای در کنار فراورده اصلی او که طاقار بزرگ هستی فراورده و طاقار متوسط بشر، ما هم یک کاسه در حقیقت کوچیک، پیاله ای در حد خودمون کنار طاقار بس عظیم هستی، طاقار متوسط انسان بذاریم و سعی کنیم که آخوندی پیشه نکنیم، در نقل نیستیم، روشن فکر ارتجایی هم نشیم، به نقل بسنده نکنیم و نهایتا از فیکسیسم عبور کنیم به یک دینامیسم برسیم. متدی که به عقل ما رسید در حد استدلال کوچک و متوسط این بود که سه تا سطح داره: ورودی، متن، خروجی. ورودی استارت کار هست و متن منزلگاهی هست برای پژوهیدن و کاویدن و به حقیقت رسیدن و نهایتا اگر نخواهیم باز روشن فکری پیشه کنیم در متن بمونیم، باید خروجی هم امتحا داشته باشیم و از متن عبور کنیم و کاربستی داشته باشه یافته ها. ورودی تعیین تکلیف با مبانی، با سه تا مبنا: خودمون، مبنای کوچیک او، مبنای بسیط و هستی هم که جلوه اوست. تکلیف روشن کنیم با خودمون: آیا ما عضو هستی هستیم؟ ما میخواییم در این چرخه مشارکتی داشته باشیم؟ رابطمون با او چیه و در کجای هستی قرار گرفتیم؟ ورودی بحثامون این بود. متن بحثم خلاصش این بود که هستی مشارکتیه، مجموع موجوداتی که در هستی میان و میرن در دوره حیاتشون و بقایشون ایفاگر میتونن باشن و نقش مشارکتی میتونن در هستی ایفا کنن. ما هم ادامه همونها هستیم. و خروجی بحث این استش که از ابتدایی که خدا انسان رو خلق کرد، اون خلق قلب ساده و تصادفی و به اصطلاح کم اهمیتی نبود. اتفاق مهم هستی بود، پروژه‌ای رو تعریف کرد خدا حول آدم، آدمی که فقط به یک نفر خلاصه نمیشه، نوع آدم، گونه ای از موجود به هستی عرضه شد که تفاوت‌های ماهوی و کیفی داشت با موجودات پیشین و موجودات هم عصر. این آدم هم آمده بود خودش این پروژه تغییر و تحول رو رقم بزنه و پروژه آدمیت. ما هم ادامه پروژه آدمیت هستیم. جلوتر که آمدیم از ورودی رسیدیم به تبعین. این جوهر در آمد که یک ربط دلادلی وجود داره بین تقاضا و عرضه. ما در موضع تقاضا هستیم و او در موضع عرضه. ربط دلادل به این مفهومی که خیلی برتر و فراتر از ربط خالق و مخلوقه. ربط خالق و مخلوق در حقیقت سطح اول رابطه انسان و خداست، ولی سطح دلادل یا ربط دلادل این هستش که یه متنی ما داریم که میتونه اون متن پروژه ما باشه، او هم میتواند نهاده تزریق کنه به متن ما. لذا یک رابطه متن با متن وجود داره. اگر دل رو مرادف متن بگیریم، ما یک دلی داریم که صورت بیرونیش پروژه ای که تعریف میکنیم برای مشارکت در هستی و ایفای اون نقشی که تو لوح قبلی ازش صحبت شد. متن ما دل در حقیقت عینی ماست. دل عینی او هم سطح عرضه‌هاش هست. یک رابطه دلادل و تنگاتنگ و متن به متنی وجود داره بین تقاضای ما با عرضه او. این نقطه وصل لاجرمه و برتر و کیفی‌تر از نقطه وصل خالق و مخلوقی تلقی میشه. حالا اگر او رو منشأ عرضه تلقی کنیم، صاحب همه عالم امکان، او دارا هستش، دارایی های او فهرست شده، او منشأ عرضه است و دارای اول، ما هم مبدأ تقاضا. ما متقاضی امکانات و فرصت ها هستیم برای تعریف، پیشبرد و به سرانجام رسوندن و به پایان رسوندن و به منظور رساندن پروژمون. اگر ما در موضع متقاضی امکانات و فرصت ها برای تعریف، پیشبرد و انجام و سرانجام پروژه واقع بشیم، او هم دیگه تلقی که ما صرفاً به عنوان یک خالق ازش داریم، تلقی های دیگری به ذهنمون متبادر میشه. فقط یک خالق کهکشانی در دست های بیرون از دسترس ما نیست. ما طبیعتاً اگه بخوایم پروژه تعریف کنیم، پیش ببریم و به انجامش برسونیم، احتیاج به توان طراحی داریم، توان مهندسی داریم، خلق داریم، استراتژی داریم، مرحله بندی داریم، ایده پردازی داریم، الهام داریم. او سرجمع این داشته هاست. یعنی اگر ما درک کنیم که این جهان مشارکتی است و ما هم یک پایه‌کاریم و او هم در حقیقت نقطه سرریز داشته ها و داده هاست، تلقی ما از او عوض میشه. یه تلقی فیکس و تک سبب بینی نیست. خدا فقط خالقه، نه، از خدای ربم عبور میکنیم، از خدای خالق عبور میکنیم، از خدای ربم عبور میکنیم، میرسیم به خدای در حقیقت بی نهایت وجهی. یه وجهش این استش که اهل طراحیه، اهل مهندسیه، هستی رو با طراحی و مهندسی رقم زده، خالق اهل طراحی های دراز مدت و به اصطلاح دور افق، مرحله بند هستش در چارچوب استراتژی هاش که توی به اصطلاح استراتژی و مرحله بندی که بر پیشخوان موسی قرار داد و موسی رو مجاب کرد که استراتژی بشه و مرحله بند 11 جلسه بود در روش درنگ کردیم. صاحب دید و تحلیل تاریخیه، میتونه به ما تحلیل شرایط بده، از شرایط پیشینمون هم تحلیل بده، ما رو مجهز کنه به یک دیدگاه تاریخی برای استاد تحول، ایده پردازه و ایده هاش نامحدوده، سرریزه، هفت حوزه بی پایانه که فوارش و فورانش خاموشی نداره، استراحت نداره، منبع الهامه و نهایتاً منشأ عشق و امید تا اینجای کار. و حالا با این تلقی خدا دیگه وحدت در حقیقت تمام عیار داره با کل هستی و با دارایی هاش. میتونیم از این زاویه به درک جدیدم از توحید برسیم، که توحید سنتی خدا یکیست و جز این نیست. خیلی شاید نتونه ما رو تو این دوره پر پیچ و خم و پیچیده مجاب کنه. توحید یعنی متعدد الا ماشاءالله و نامحدود توان داره و در این حال یک پایگاه هم منشأ توان ماست. این میشه و درک جدید انشاءالله از توحید. حالا اگر ما در موضع تواصل باشیم، برای تعریف پروژه به همه ویژگی های اون نیاز داریم و لازم هست، نه اینکه مجبوری. لازم هست که رابطه تنگاتنگ و دلادل با او تعریف کنیم. او مطلق تجهیزه و ما نیازمنده به تجهیز. حالا اون ربط اول، ربط دلادل بود بین متن ما، پروژه ما با متن او که هستی است و دارایی های او درون هستی که لا ماشاءالله. حالا جلوتر که اومدیم در ادامه تبیین از خانه اول تا خانه ها رسیدیم به ربط وجودی متوازی برآورنده. اگر ما پروژه تعریف کنیم، حالا چه تو حوزه شخصیمون، چه بیرون از خودمون، تو خانواده کوچیکمون، تو جمع فکریمون و دیگه بزرگترینش تو سطح جامعه خودمون هست، که اگر بخوایم سیر از عالی به ساده به عالی می‌تونی کنیم و از کوچک به بزرگ و از ساده به پیچیده را طبیعتاً محل بازی ما جامعه بزرگ خواهد بود با کسب صلاحیت ها. اونجا یه ربط وجودی بین ما که متوازی هستیم با او که برآورنده هست به وجود میاد. او امکان مطلق و در چارچوب بحث ایفا که ازش عبور کردیم، ایفاگر محوره، ایفاگر اول و آخر و وسط هست و ما هم اگر او امکان مطلقه، ما امکان کوچک هستیم و اگر او ایفاگر محوره، ما امکان محدودیم و ایفاگر کوچک. اینجا دیگه ربط وجودی وجود داره بین موجود کوچک که ما هستیم و موجود بیکرانه که او هست. ما یک کرانه کوچک داریم، او یک کرانه در حقیقت بی انتها داره. این رابطه هم رابطه وجودی هست که بین ما و او به وجود داره. این رابطه سر یه چهار راه رخ میده. اگر بپذیریم که او سر قراره و ما هم بیقراریم که سر قرار بریم، کسی که در موضع تقاضا و ما به او تو سطور نمیدیم تالا و شاید هم یک چهار دسترسی بیداریم. مثلا محمد متقاضی بوده، بیقرار بوده، میخواسته سر یه چهار راهی بره که سر اون چهار راهی یه نفر در حقیقت لوتی منشانه وارد شه و مسئلهش رو حل کنه. اگر او در سال دو ماه تحنف یا تحنس اختیار میکرد و به قار میرفت، او قاره براش چهار راهی بود که هفته قبل ازش صحبت کردیم. چهار راهه، یک راهش پیوند وجودی، وجود جزء و وجود کل، یک راهش این هستش که او و آدم اول آموزش داده، به انسان‌های متقاضی هم آموزشش ادامه داره، این راه دومه. مسیر سوم، راه سوم ژنی هستش که او متفاوت از موجودات دیگه در ما رقم زده و نهایتاً راه آخر که راه کیفی تره، راه معاشرته. معاشرت راهی هستش که ابراهیم برگزید، مبنای خودش، مبنای او، بین خودش و او یک قرن معاشرت کرد، رفت و آمد و نشست و برخاست و انسانهایی که اهل معاشرت هستن او باهاشون معاشرتر خواهد شد، مشهورتر خواهد شد و وقت جدیتری بهشون اختصاص داد. ما تو روابط در حقیقت پیرامون خودمون هم نظاره کردیم و اگر دقیق ترشیم میتونیم به اصطلاح به دقت جدیتری نظاره کنیم. رابطه به اصطلاح استاد شاگردی، مربی و شاگردی در اون رابطه شلوغ و جمعی و پرهیاهو نیست. این رابطه ها تو قدم زدن ها شکل میگیره، تنگ غروب شکل میگیره، اتفاق در اوقاتی هستش که بیرون از حیاهو، در مسیری که دو نفر با هم پیوند میشن، این نوع رابطه های کیفی رخ میده. اینکه معاشرت مهمترین راه او چهار راه است. انسان‌های متقاضی سر او چهار راه میرن، نه خود به خودی، بناست که سر چهار راه سر قرارشون بیاد. خدا اگر بپذیریم که استراتژی‌ترین عنصر تاریخ دیدگاه محضه، از اون طرف هم با ادبیات امروزی بخوایم صحبت کنیم، در حقیقت استادکار تشکیلات هم هست. استادکار تشکیلات سر قرارهای خصوصی جدیتر میره، سر قرارهای خصوصی شایق‌تر میره. اینهایی که متقاضی بودن و پروژه های جدی تو هستی تعریف کردن کسانی بودن که رفتن سر قراری که او بنا بوده سر قراره ظاهر شد. اون چهار راه مکانه در حقیقت سر قراره، چهار راه ژن و چهار راه آموزش و چهار راه وجود و چهار راه معاشرت. اونهایی که سر این چهار راه به خدا قرار مدار گذاشتن و سر قرار خدا غیبت نکردن، دیر نیامدن، خمیازه نکشیدن، از سر بی‌حوصلگی به قرار رجوع نکردن، شایق و سرپنجه سر قرار حاضر شدن، توانستند همانطور که او امکان مطلقه اونها در حد خودشون امکان محدود باشن و همانطور که او ایفاگر محوره اونها هم ایفاگر کوچک باشن. انبیا و کسانی که ما احترام بهشون قائل هستیم که دوران جدید نوعا همین کسایی هستن که سر چهارراهه سر قرار او حاضر شدن. اومدیم سر بحث. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، یعنی عشق عنصر ویژه است، هیچم محدوده ای هستش که عشق توش نمیره، این کناره. عشق عنصر متنه، در متن در حقیقت ترشح میکنه، عنصر منتشر در کل هستی و عنصر پیونده و عنصر منتشر به خصوص که نشر ناشرین همه از این جنسه، جنسی که تو متن ترشح میکنه و به کناره ها و حواشی ها و پیاده روها و حاشیه جوب ها و جدول ها به اصطلاح راهی نداره، وسط راهه، وسط خیابونه، وسط جاده است، وسط بیابونه، وسط متن. این که نوعاً کسانی که عنصر متنن، عنصر منتشرن، عنصر پیوندن توی تحولات تاریخ اسب اول درشکه بودن و در عرصه بودن و نه در حاشیه. جلوتر که اومدیم سه چهار جلسه قبل یک مثلا معادله برقرار شد بین سمت تقاضا و سمت عرضه. سمت تقاضا جنسش احتیاجه، سمت عرضه جنسش اشتیاقه. انسان ها که پروژه تعریف کردن و بیقرار بودن برای پیش برد پروژهشون در سمت اول معادله، در حوزه احتیاجن و او در حوزه اشتیاق. احتیاج رو اگر که اصطلاح شکمش رو خالی کنیم به یک موجود دوقلو در اشراق پیدا میکنیم، یکیش نیازه، یکیش آهنگه. اشتیاق رو هم به همین ترتیب، یک عنصر شوق درش وجود داره و یک عنصر قصد. اگر رابطه وجودی و دلادل و تنگاتنگ بر سر برقراری به اصطلاح ارتباط وجود کوچک با وجود بزرگ و بر سر به اصطلاح تزریق نهادهای او به متن ما که دل عینیمون هست برقرار بشه، او شایق هست و قصد ما میکنه، ما نیازمند به او هستیم و آهنگ او رو داریم. جلوتر که آمدیم یه مقدار مستقر شدیم روی او در جستجوی عشقش و مهرش توی هستی و توی کتاب تاریخ و توی کتاب آخر و توی مناسبات خودمون، به اعلام ها و اقدام ها و پژواک ها و موسیقی ها و ادبیات و منش و روش او پی بردیم. اعلام هاش اعلام عام به همه، به نوع انسان فارغ از ایدئولوژیش و مشش و روشش و منشش، که قنوت نورزید ای به اصطلاح به شیوه نانواها خمیر یأس و ناامیدی رو ورز ندید. خمیرهای در حقیقت امید بخشی برای ورز دادن وجود داره. اقدامهاش رحمانیت و رحیمیته که وجوه ایدئولوژیک و تشکیلاتی و استراتژیک پیدا میکنه. پژواک‌هاش رو توی جلوه های ویژه هستی دیدیم، موسیقی‌هاش رو توی سوره نمل شنیدار کردیم. ادبیات عامی داره، ادبیات خاصی داره. ادبیات عامش متوجه ابناء بشره و ادبیات خاصش متوجه کسانی هستش که نیاز به تعریف پروژه دارن و متقاضی تعریف پروژه و پیش بردش با او هستن. منشش تقدم وجود بر اصطلاح مزیت و کارایی انسان ها بود و روشش هم این هستش که وضعیت رو تشخیص میده، مداخله میکنه و تغییر میده. کماکان در دو سوی معادله سیر میکنیم، یک سمت احتیاج یا تقاضا که ما این، یک سمت اشتیاق یا عرضه که او هست. ما حس و درکی داریم، نیازی، امیدی، نوسان یأس و امیدی، و کسانی که از این سینوس عبور کردن مثل یعقوب، مثل ابراهیم، رسیدن به یک تلقی جوهری. تلقی جوهری رو هفته پیش یه مقدار مزه کردیم، این دفعه جدیتر روش می‌ایستیم. او هم در سمت عرضه نمایه‌ای، خانشی، درک نوسان انسانی، بشارتی، مودتی، دعوت به روی کردی و نهایتاً رفاقت و دعوت جوهری. تو حس و درک ما حس میکنیم که نیروی در اون جوش هستی به درون ما راه داره، سرریزی داره. در حوزه نیاز خلاصه ما از اون تقاضا داریم که ما رو درک کنه، ما رو دریابه، ارزگرمون باشه. امید داریم به فروبارش قطعی داشته‌های او و یک نوسان یأس و امیدی هم بین ابناء بشر، چه کسانی که حتی متقاضی بودن و چه کسانی که متقاضی نیستن، وجود داره. و نهایتا انسان‌هایی که از این دوره عبور کردن رسیدن به تلقی جوهری. یه متن واسط رو انتخاب کردیم، متنی که در حقیقت هم نقطه چین بشر توشه، هم تحلیل خدا روی اون نقطه چین. بشر اهل نوسانه، متا بشرهایی که بناست تکانی به هستی و تاریخ بدن در حد وزن و قد و قامت خودشون، از این سینوس عبور میکنن، میرسن به یک منزلگاه یقینی که اون منزلگاه یقینی ازش در حقیقت جوهره ویژه‌ای منتشر میشه که همون تلقی جوهریه. حالا خدا در لوح دهم که لوح یونس هست از الواح 104 گانه گزارش آخر، میاد مانور جدی میده روی انسان شناسی، معطوف به ترسیم نقطه چین نوسان یأس و امید انسان. صحبت هم شد که تو اون سوره خیلی صحبت از یونس نیست، شاید تک آیه‌ای باشه که به یونس بخوره، ولی اسمی که انتخاب شده از طرف انسان که قرآن رو جمع، انسان‌هایی که قرآن رو جمع کردن، اسم کاملا منطقی و به اصطلاح خورنده و به اصطلاح میشه گفتش که متناسبیه. یونس دوران نوسان رو طی کرد، امید اولیه، استار، تعریف پروژه، یأس، توقف، فرار از پروژه و نهایتا امید مجدد و بازگشت به پروژه. این به اصطلاح ویژگی غریزی انسان هست که یونس لوح دهان خدا این سری رو ترسیم کرد. حالا خدا تحلیلش این هست که نوع انسان ابتدا از سر نیازش رویاوری میکنه به روی او، بهرمند که میشه دستاورد رو به حساب خودش میگیره میذاره، بعد از اون مبنا که خدا اصرار داره رابطه با مبنا قطع نشه فاصله میگیره و باز تو سکنج باز روی میاره به سمت او. سمت تقاضا به یه تلقی رسیدیم، تلقی ابراهیمی تو آیات 51 تا 56 سوره هجر. ابراهیم هم دیدیم اونجا ابتدا بر کسانی که بهش سلام میدن سلام نمیده، با تردید نگاه میکنه. کسانی که مبشر بودن براش بشارتی آوردن اعتنا نمیکنه و قنوت میبرزه، ولی زمانی که اونها میگن که ما به اصطلاح مهمانیم بر تو از جانب او، از جانب حق، ابراهیم بر حق سلام میده، به مبشر بودن حق در حقیقت کاملا اعتماد میکنه و برخوردی که میکنه ازش این در میاد که امید رو در ذات مبنا میبینه. رابطه ای که ابراهیم رو برقرار میکنه یا تلقی ابراهیمی ناشی از اصطلاح یک قرن حرکت ابراهیم هست بین مبنای خودش و مبنای او. سمت تقاضا تلقی جدیتر تلقی یعقوبیه که میشه گفت سرگل سوره یوسف هست. تلقی یعقوبی در آیات 80 تا 98 سوره یوسف تعقیب شد. اونجا این گزاره از یأس فرزندان شروع میشه، به امید فرزندان منجر میشه. مجموع گزاره هایی که در حد فاصله یأس فرزندان و امید فرزندان یعقوب وجود داره نشان دهنده به اصطلاح دیدگاه ایدئولوژیک و اعتقاد راسخ یعقوب هست. یعقوب معتقد هست به معاشرت همه جانبه با او. وقتی که به فرزندانش میگه که یعصا انروح خود نزد او میبرم و من از او چیزی میدانم که شما از آن مطلع نیستی، یعنی اعتقاد به معاشرت همه جانبه با او داره، هم تقاضاهاشو پیش او میبره، هم نیازهای پروژه‌ای که تعریف کرده پیش او میبره، هم غم و اندوهش رو نزد او میبره، هم هر چیزی که قابل عرضه به او هست برای ترمیم و اصلاح. یک بچه این بود. بچه دیگه اونجا که به فرزندانش میگه من از اون چیزی میدانم که شما مطلع نیستی، دال بر این هستش که من با اون سیر معاشرتی رو طی کردم که اون سیر معاشرت همه جانبه بوده و از اون معاشرت من به یک تهنشینی رسیدم. تهنشین معاشرت همه جانبه یعقوب با او اعتماد مبشرش بوده. دال بر این هستش که اون 18 نشانه یا 19 نشانه که دیالوگ پسران با یعقوب و بالعکس هست، یعقوب میخواد به فرزندانش بگه راهی رفتم که شما نرفته اید، تجربه ای لمس کردم که شما لمس نکرده اید. این به اصطلاح تلقی من از او که امید مبشر و مطلق هست محصول این رفت آمد ها و محصول این معاشرت هاست. توی دوران جدیدم مهمانانی که ما آوردیم اینجا همین دیدگاه ها داشتن. این دیدگاه فقط دیدگاه در حقیقت متقدمی که در دوران ما قبل مدرن با او روابط ویژه برقرار میکردن نیست. دوران جدیدم دو نفر خانم آوردیم ما اینجا، یکیشون جوانتر بود یکیشون کهن‌تر بود، هم جوان و هم کهن با دو ادبیات متفاوت یک گزاره رو مطرح میکرده، هم گزاره یوسف بود. اقدامی رو شروع کردن، مؤسس شدن، مثل موسی، مثل یعقوب، مثل ابراهیم، اینا مؤسس که خیلی با مؤسس دیگه تفاوت نداره، که شاخ و دم نداره. مؤسس ها و بنیانگذاران ویژگی هایی دارن، حالا هر کدوم در سطح خودشون. اگر یعقوب ایمان مبشر داشت، اینها هم به همین ترتیب. اگر یعقوب معتقد بود که به اصطلاح خدا در همین نزدیکی هاست، خواهد آمد و اصلاح رو به کار می بود، به زودی می رسه، فساوفه رو به کار بود، همین نزدیکیه به زودی خواهد رسید. خانومی که مسنتر بودن آمدن اینجا سال گذشته و خانوم جوانتر، هر دوتاشون هم اونها گفتن که ما در بدو تأسیس اعتقاد داشتیم که امکانات خواهد آمد. با امکانات زیر صفر شروع کردن، امکانات براشون آمد، امکاناتی که منجر شد به سرپرستی 550 تا از بچه های زلزله بود بار و 400 تا از بچه های جمع، امکاناتی که منجر به این شد که خانم قدس از زیر زمین اجارهی سال 68 چیزر برسه به بیمارستان سال 76 12 طبقه داراباد و بنیان مستحکمی که الان مؤسسه محک پیدا کرده. دیدگاه ها و چشمنداز های بنیانگذارانی که پروژهی تعریف میکنن و اهل تقاضان و میرن سر اون چهارراهه یکیه، نه به اون دوران ربط داره نه به این دوران و همه دورانی هست. اون موقع قدیم حتی همین دهه 40 و 50 اصطلاحایی میگفتن خانه ندار در خانه باز، یعنی اینقدر این معاشرت تکرار شده که دیگه با هم خانه ندارن، یعنی از اول که خانه نداری در کار نبوده. تو محله های قدیم از اول قفلی کلونی بردر بوده، مرحله بعد در باز میشه، مرحله بعد پرده بوده، پرده پس زده میشه، مرحله بعد مهمون بردن تو حیات، بعد که خودی تر میشده میرفته تو اندرونی. رابطه ای که یعقوب با خدا برقرار کرده بوده تو اون 40-50 سال یا 4-5 دهه رابطه اینجوریه. ما هممون تصور میکنیم که به خصوص تو دوران جدید که خدا کم حس، بی حس، سنگین، امکان پیش آمدن به سوی ما رو نداره، ما هم امکان دسترسی به اون رو نداریم، چون او سنگین وزنه و ما هم ناچیزیم. از این ناچیز بودن ما با او سنگین وزن هیچ رابطه‌ای در حقیقت نمیتونه ایجاد شه. در حالی که یعقوب این رو خلافشون میگه، خانم قدس خلافشون میگه، خانم حکیم زاده که آمده اینجا خلاف این رو میگه، میگن ما سبک وزنیم، اهل جست و خیزیم، او هم سنگین وزن نیست، همین نزدیکی هست، همین جاست. مثلا ما تو محاورات خانوادگی هم داریم، میگه تلفن میزنه با برادرم اون کار داره، میگه همین سر کوچه است، یه دم پایی تا خونه فاصله داره، اصطلاحای قشنگی، یه دم پایی تا خونه فاصله داره، یعقوب به بچه‌هاش میگه خدا یه دمکایی با ما فاصله داره، به زودی خواهد آمد، به زودی پیراهن یوسف خواهد آمد. لذا اینکه یعقوب از قفل و در و پرده و حیات رسید نهایتاً به اندرونی خدا، انسان‌های دوران جدید هم همین سیر رو طی می‌کنن و استقبال این مختص دوران قدیم نیست. این تلقی یعقوبی رو ما باهاش خیلی کار داریم، یعنی میرسه به یه معاشرت همه جانبه با خدا، سیری رو طی می‌کنه در این معاشرت همه جانبه و به یک تهنشینی میرسه. اون تهنشینه اصطلاحاً میگن دورد. یه انگوری باید چند ماه توی به هر حال یک بشکه پاتیلی تهنشین بشه و زائدات بالا میمونه. اون دورده، اون به اصطلاح اساره‌ای که حل مسئله میکنه، آرام آرام میره اون ته و تبدیل میشه به یک شیرابه کیفی. اون شیرابه کیفی از دید یعقوب و از دید این خانوما و از دید هر کسی که اهل پیش برد هست و اهل ایفای نقش هست در هستی، شیرابش همین اعتماد مبشر هست. حالا برآورنده که او هست در سمت تقاضا توصیه داره و این طرف هم سمت مذارت هم سمت عرضه یک توصیه‌ای داره که اهل برآورندگی هست، برآورده میکنه، نهاده ها رو تزریق میکنه به پروژه ما، به متن ما. سمت تقاضا سمت ویژه‌ای هست، توصیه برآورنده روی کرده کسانی که متقاضی ویژه هستند و سمت به سوی او دارن هم تلقی جوهری داره. حالا بنا بود که در مرحله واپسینی بحث خدای منشأ عشق و امید ما بتوانیم سمت تقاضا رو که تلقی جوهری داره با توصیه او پیوند بزنیم. تلقی جوهری رو در 51-56 هجر دیدیم که اشاره شد، تلقی ابراهیمی که تهش رفاقت با او بود و 80-98 یوسف که تلقی یعقوبی بود که دردش، تهنشینش اعتماد و ایمان بود. سمت عرضه دو تا کلید آیه بود در سوره یونس، این اشتباه نوشته شد، 105 یونس و 109 یوسف. 105 یوسف و 109 یوسف تأکید میکنن روی در حقیقت، چون آدرس اشتباهه آیات هم اشتباهه. 105 یونس و ان عدم وجه کلی دینه حنیفن ولا تکنن نمیدن مشرکه. 109 یوسف هم و تبع ما یوها الک و صبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکم. و اقم و ان اقم وجهك للدین حنیفا فلا تکونن من المشرکین چند تا به اصطلاح ویژگی توشه. یکی و ان یعنی مسلما این چنینه، تاکید ویژه است، عنصر یقین رو میاره، خدا تاکید میکنه روی عنصر یقین، مخاطبش هم حضرت محمد. بعد از اینکه نوسان انسان رو بین یأس و امید و به اصطلاح سینوس رو که ازش صحبت کردیم تو کل سوره یونس توضیح میده به حضرت محمد، آخرش میرسه به یقین، میگه حالا این سیر رو ما به تو تفهیم کردیم، گزارش کردیم، خانش کردیم، اما سرانجام تو گزاره یونسی پیشه نکن، مسیر در حقیقت قائم خودت رو برو، یقین بدون به ان. به یقین اینطوریه که تو باید در حقیقت عقل وجه که به دین حنیفت قیام کنی، قائم بشی، قائم بشی، نه اینکه فقط بیستی، یعنی خودت رو یک مبنا فرض کنی، از خودت ایستگاهی رو رقم بزنی که تو این ایستگاه جای تحول و تفکر و دگرگونی هست. وجه یعنی رو بیار به متن با ویژگی در حقیقت حنیفی، عنصر متنی، یقین بدون، قیام کن، قائم باش، خودت رو مبنا تلقی کن، روی کرد به سمت ما داشته باش، در مرد نه در حاشیه، آخرش هم بشری تموم میکنه. لا تکونن من المشرکین، یعنی سعی کن که از کسانی که شرک میگزینن نباشی. شرک گزیدن فقط سنویت و تسلیس نیست که در کنار خدا ما کسی رو در حقیقت منشأ و مبدع فرض کنیم یا شریک برای اون بگیریم. به این مفهوم هستش که به هر حال این وجه این هستش که مولوی میگه چون به توفه خود به توفی مرتدی. خیلی قشنگ میگه، میگه اگه خیلی خودتو مبنا فرض کنی، خودتو وسط بذاری و دور خودت مثل صاحبان قدرت که میبینی وسط بذاری، دور خودت بچرخی و بخوای ملتی هم دور خودت بچرخونی، این تواف تواف شرکالودیه. ولی از اون طرف خطاب خدا به محمد میتونیم این رو استفاده کنیم، ولا تکونن من المشرکین. خب محمد که قائل به یک مبنای دیگری یا مبانی دیگری در کنار مبنای اصلی نبوده، شاید مبنای خودشو انقدر که لازمه به اصطلاح بهانه میداده. اینجا میگه که شریک نگیر، یعنی رو خودت به سنویت و به اصطلاح به تردید نرس. خودت میتوانی روی کرد به ما داشته باشی، به مبنای خودت ایمان بیاور، روی مبنای خودت شرک نورز، روی مبنای منم شرک نورز. اگر روی این دوتا مبنا شرک نورزی، به وجود واقعت میرسی، به وحدتی با ما میرسی. ما به وحدت تو با خودمون نیاز داریم، نیاز نه از سر احتیاج. پروژه‌ای تعریف شده، اون پروژه تو با اتکا به این وحدتت، روی کردت به ما، مبنا گرفتن خودت و مبنا گرفتن ما باید به پیش ببریم. این روی کرده تو دوران جدید هم مثال متعدد میشه برای شما. مثال دوران مرحوم مصدقه، روی کرده مصدق در دوران نهضت ملی به این آیه خیلی میخوره، و انا عقب نچکل دین حنیف لا تکونن من المشرکین. مصدق روی کرده متن داشت، بعد رسیده بود به تئوری موازنه منفی. این تئوریش هم تئوری نبود که در ذهن فقط منظور کنه، در عینم در حقیقت تبلور داشت. موازنه منفی میرسید به این که در دورانی که اکثر کشورها میخوان که لول خودشون رو تنظیم کنن با یکی از این دو قدرت، ما برسیم به موازنه منفی. وقتی که نخوای لول تنظیم کنی رو قدرت، باید بیای رو قدرت مستقر در هستی. قدرت مستقر در هستی غیر از او هم توده های موتور محرک تاریخ و پیشبرنده هستند. او خروجی موازنه منفیش این بود که به سمت در حقیقت این دوتا قطب نره. در چه دوره‌ای؟ در دوره‌ای که اغلب رسیده بودن به دیدگاه موازنه مثبت. تو ایران شاخصار از مارا موازنش موازنه مثبت بود، هم به شمال باج بده، هم به انگلستان و هم به آمریکا، و موازنه مثبتش موازنه در حقیقت خیلی پرغلظتی هم بود. قوام هم که نیمه دهه 20125 اومد به اصطلاح دولت دموکراتیک و ترکیبی تو ایران درست کرد، او هم میخواست به شوروی امتیاز بده، هم به جنوب به انگلستان امتیاز بده. حزب تودن با اینکه حالا مدرن فکر میکرد، سعی میکرد که مترقی باشه، رسیده بود به این که در عمل نفت شمال مال شوروی، نفت جنوب هم مال انگلیس. همه دنبال موازنه مثبت بودن. یه تک عنصری بود که رسیده بود به موازنه منفی. او تک عنصره به از اونجایی که خودش فعال هستی بود، قواعد هستی رو هم درک کرده بود. توده ها نیروهای درون هستی هم. نه حزب توده، توده ها رو میگید به اسم، با اینکه اصلا اسمش حزب توده بود، توده رو نمیدید، از بالا همه مسائل حل شه. الان هم باشن فکرها بخششون از رو تور مسائل رو حل کنی در حقیقت با قدرت. اگه خواهی از رو تور مسائل رو با قدرت حل کنی، چه احتیاجی به اصطلاح والیبالیست وسط مستطیل 18 در 9 داری؟ چه احتیاجی به دویدن و عرق ریختن و پریدن و اسپک زدن و ساعت گرفتن و دوپه کار کردن؟ تو دست که میتونه در این بازی در حقیقت ایفای نقش کنه. مصدق رسید به متن، یعنی خدا میگه و اول بچه قل دین حنیفم، رسید به متن. خروجی مصدق چی بود؟ اون دفعه بحث شد که حدود یک دهه قبل از ملی کردن رسیده بود به این که ما جلو پلاس بی پی بریتش پترولیوم رو در دریا میرسیم. وقتی که نفت رو خواست ملی کنه چی گفت؟ گفت ما به یاری خداوند و به قدرت مردم نفت رو ملی خواهیم کرد. به یاری خداوند یعنی ما اتکای ویژه داریم به مبنای درون هستی، یک، خودمون هم آدمی هستیم. رزمارا ایدئولوژی ضد آدمیت بود. رزمارا اون جملهش معروفه، میگه ملتی که نمیتونه لوله آفتاب بسازه چطور میخواد نفت رو ملی کنه؟ رزمارا نه به خودش بها میداد نه به ملت ایران بها میداد، ولی تکنولوژی محض مثلا امریکا و انگلستان رو پذیرفته بود، مرعوب او تکنولوژی بود. فکر میگرد که صنعت نفت پیشرفته رو فقط میتونن اونا سر پا نگه دارن، در حالی که صنعت نفت ملی شد، انگلستان نقشه کل پالایشگاهی که بود، بالاخره همون مهندس و تکنسیان های ایرانی پالایشگاه را انداختن. یعنی هستی به مصدق و توده هایی که بهش اعتماد کرده بودن جواب داد. پس این رابطه فقط رابطه قدیم ها و دوردست های تاریخ نیست که فقط به یعقوب و محمد و ابراهیم و موسی و صاحبان کتب و صحف جواب بده. نه، اگه اینطوری تاریخ ها ببینیم، خدا محدوده، محدود به دوران قدیمه. تو دوران جدید اصلا نمیتونه بیاد، تو دوران مدرن اصلا خدا نمیتونه ایفای نقش کنه. اگه این تلقی رو ما میرسیم به تلقی ساعتساز لاهوتی قرن 19 آلمان ها، که آره ما بنیانگذاری خدا رو قبول داریم، یک مهندسی هستش که ساعتی رو کوب کرده، ولی الان خودش در لاهوته، در ناسوته، ماشینه رو کوب کرده، اون ماشینه با قواعد خودش داره پیش میره و از اون بعد بشر هست که اون ماشینه رو رتب و فتح میکنه و گردگیری میکنه و روغنکاری میکنه، دیگه نیازی به اون نیست. نه، این تفکر در قدرت هم که الان داری میبینی میرسه به غیبت خدا. اگه به حضور خدا و انتشار خدا، اینکه خدا هم کمککار ما محمد بوده و هم کمککار محمد مصدقه، یه قدرت جرأت نمیکنه هر کاری دلش خواست در غیاب او انجام بده. تو او دور دسته، در غیاب او خب همه کار میشه کرد، کاری که در حقیقت تو کشور خودمون دیدیم کردن رو دارن میکنه. اینکه ما به او ورطه نیفتیم، اگر ما به هم به او ورطه بیفتیم، هیچ تضمینی نیست که ما هم اگه به جایگاهی نرسیدیم همین کار رو تکرار نکنیم. یک گیری در حقیقت روشن فکری مسلمان پیش آمده، او گیرم در تبعین او هست. تبعین او که دیدش اینه و ان اقل وچه کل دین حنیفن ولا تکونن من المشرکین. این کلیدکاریست که به دوران قدیم میخوره، به دوران میان میخوره، به دوران جدید میخوره، به مصدق میخوره، به دهه 23 میخوره، به دهه 80 و آخر دهه 80 و سال 88 و خانم سعیده قدس و خانم حکیمزاده و همه کسای NAEA و همه اینا میخوره. لذا قانون یکیه، مبنا فرض کردن خود، مبنا فرض کردن او، تحرک در هستی، فعالیت در هستی، رویکرد وجودی به سمت او از نوع مصدقی، از نوع حنیف نژادی، از نوع هر کس که میخواد پروژه تعریف کنه پیش ببره. تفاوت دکتر مصدق با همه منور الفکران دوران خودش، خب منور الفکر از مصدق بعد از مشروطه زیاد بود، هم ادیب بودن، هم حکیم بودن، هم جهانشناسیشون دقیق تر از چرا اونها منشأ دگرگونی نتوانستن بشن؟ یک یقینی در اون وجود مصدق بود که اون یقین رو در این 30 سال مشترکن در یک پروژه اینا نوشته، هم بخشی از روشنفکران سوزاندن با نسبیت محض، هم حاکمیت جمهوری اسلامی سوزند. لذاتی خدای آب شده تبدیل به یک صابون قالب صابونی که اصلا دیگه دست رو بخوای باش بشودی دست بزنی بهش ترک میکنه میریزه، خدا تبدیل به او شده. این خدای طبیعی هست که نمیتونه در تحولات نقشی رو بده بگیره، طبیعیه نمیتونه با ما پروژه تعریف کنه. ولی اگر به یقین برسی، یقین مصدقی، موازنه منفی، به دو سمت قدرت بهانتی، نه به شمال ایران نه به جنوب ایران، همون تئوری که خلیل ملکی داشت با اینکه به اصطلاح مارکسیست بود، خلیل ملکی رسید به نیروی سوم، دیدگاه جوهری بود، میان کمپ امپریالیسم و کمپ مقابل امپریالیسم به کمپ سوسیالیسم اون دوره بود، یه کمپ توده‌ای هم وجود داره. همه قطب‌ها جهان رو میخوان اینطور تعریف کنن، یا با ما یا بر ما. این به اصطلاح فرمولاسیون سیاست خارجی استالین هم بود، فرمولاسیون سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هم هست، یا با ما یا با ما نیستی. یه سری گروه های بعد از انقلاب هم ادبیاتشون همین بود، تکلیف تو روشن کن، یا با ما یا با اونایی. اصلا با ما یا با اونایی تلقی وجود نداره. مرحوم خلیل ملکی میخواست اینو بگه، خواست بگه یک نیروی سومی وجود داره که منشأ تحول میتواند باشد و ما نماینده نیروی سوم هستیم. مصدقم از دیدگاه خودش نماینده در حقیقت نیروی کیفی هستی و تاریخ بود. تغییر هستی نه با تکنولوژی و های تکنولوژی امریکایی پیش میرفت، نه با در حقیقت صنایع سنگین برخواسته از سوسیالیسم دولتی شوروی. موتور تحول هم توی متن جامعه ایران بود. پس و ان اقم وجهک للدین حنیفا لا تکونن من المشرکین به همه دوره ها میخوره. به همین خاطر این کتاب متعلق به دوران نیست و فرا دورانی هست. عناصری که به از و ان اقم وجهک للدین حنیفا لا تکونن من المشرکین بیرون میاد، یقین فاصله گرفتن با نسبیت. تو دورانی که همه چی شناور باشن، ما هم شناور باشیم، به قول طرف قصا خاشاک باشیم، چه اتفاق مبنایی میتواند رخ بدهد؟ بالاخره در این جهان عناصر با وزن مخصوص سنگین وجود دارن. خداییست با همه وزانتش، مردم مدار تغییر هستن با وزن مخصوص خودشون و یه یقینی هستش که در حقیقت مشمول نوسانهای نسبیت نمیشه. یقینه گم شد، عنصر قائم به خود، یعنی خودمون رو مبنا فرض کنیم، آدم فرض کنیم، ادامه پروژه آدم فرض کنیم، او رو هم مبنای حاضر در عرصه فرض کنیم، از ظرفیت بی‌نهایت او و ظرفیت محدود ما اتفاقی خواهد افتاد. ما بی پی رو در دریا می‌ریزیم و بعدم آغاز ملی کردن نفت به نام بایاری خدا و به همت مردم نشان دهنده این هستش که این آیه 105 آیه کلیدی میتواند هم در دوران قدیم، هم برای قدما، هم در دوران اخیر برای متأخرین بیاد برسه، تا همین مهمانانی که ما پارسال داشتیم در حقیقت چی داشته باشه؟ معنا داشته باشه. حالا آیه بعدی آیه 109 آیه میشه گفت استراتژیک تری هست. و تبع ما یوها الیک وصبر حتی یحکم الله و خیر الحاکمین. اینجا خدا به محمد بعد از اینکه سیر انسان مشمول نوسان رو میگه و دعوتش میکنه که خودش رو مبنا فرض کنه، بر خودش و بر وجود کوچک خودش شرک نورزه و وجود بزرگ او رو هم لحاظ کنه و به متن بیاد، این ادبیات خدا ادبیات تکان دهنده ای. و تبع ما یوها الیک، پیروی کن، تبعیت کن، پیروی کن. این تبعیت، تبعیت پادگانی و تبعیت نظامی و تبعیت حالا با ادبیات تشکیلاتی دهه 50 و 60 تبعیت کورکورانه نیست. و تبع ما یوها الیک، پیروی آگاهانه بکن. آگاهانه از سر چی؟ مادی سیر رو کامل به تو توضیح دادی، سیر نوسان انسان، سیر نوسان یوسف، خودت مشمول اون نوسان نشو. و تبع ما یوها الیک، پیروی کن از محتوای پروژه. و در ساده ترین و عام ترین تعریفش محتوای پروژه است. حالا این وحی میتواند به مصدقم برسه، به حنیف نژادم برسه، به چگوارای مارکسیستم رو پیشبرد پروژه خودش برسه، به خانم قدسم برسه، به هر کدوم از بچه های اینجا که بخوان تأسیسی رو صورت بدن برسه. بچه های اینجا هم هستن که مثلا فرض کن که خانه کودکی رو توی افسریه درست کردن، یکی دو ساله دارن وقت میذارن براش، بچه های افغانی رو اونجا بردن پای آموزش. وحی مختص این پروژه، آره یه وحی داریم، وحی هستش که با اون مکانیسم به تقاضاداران ویژه هستی عرضه شده که اونا دورانساز شدن و در حقیقت مراحل اصلی سیر تحول بشر رو رقم با موسی یه برگ از تاریخ خورد، با مسیح با اینکه 6 ماه دوران رسالتش بیشتر طول نکشید یه برگ از تاریخ خورد، با ابراهیم برگ اصلی تاریخ خورد، با محمدم برگ آخر این کتاب تاریخ خورد. او وحی کار خودشو کرد، اما مصدق برو جلو بره، این هم مشغولشه. و تبع ما یوها الیک، یعنی تبعیت کن از محتوای پروژه خودت. محتوای پروژه مصدق چی بود؟ بالاخره با خودش متنهایی بود، متن موازنه منفی، متن در سطح ملی، متن بودجه بدون نفت در سطح اقتصاد ملی، متن دموکراسی مشارکتی در سطح توسعه سیاسی ملی، و متن تئوریک تشکیل جبهه ملی تو حوزه تشکیلات. بالاخره انسان کامل با خودش متنا رو میاره. و تبع ما یوها الک، یعنی تو اگر در موضع تقاضا هستی، ما میتوانیم با الهام بخشی و ایده پردازی خودمون به تو رو صاحب وحی خودت مخصوص پروژت میکنیم. و تبع ما یوها الک به این مفهومی که به محمد میگه و به همه کسایی که میخوان مثل محمد باشن علیه مزدن و من پروژه پیش ببرن، تبعیت کن، پیروی آگاهانه کن از محتوای پروژه، بردباری به خرج بده تا سرفصل داوری. ما سر پروژه را آخر سر ما داوری میکنیم. استاد راهنمات ماییم، استاد نازلت هم ماییم، بارمت هم ما میدیم، رنکینگت هم در حقیقت ما تعیین میکنیم. اینجا یه این بیتی هست، مصرعی هست که به این وطبع مایو حائلک خیلی میخوره. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. به این مرحله است ملی کردن برای مصدق و مردم ایران و نیروهایی که به مصدق پیوستن مرحله بود. بنیانگذاری شهدای چهارم خرداد برای اونها و برای کسایی که قبولشون کردن به لحاظ تاریخی مرحله بود. تأسیس سال 68 خانه مادر کودک در رودبار در یک چادر مرحله بود. زیرزمین چیزه هم برای خانم قدس هم مرحله شاخدوم نداره، متناسب است با اندازه های فرد. اینجا خدا به محمد میگه به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. تا آمده بودی که عنصر در حقیقت جوشنده و جهنده تحول رو پیش بگیری، که همین در حقیقت عشقه که الان ده یازده جلسه روش ایستادیم. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی ترجمان در حقیقت بشری و تبع ما یوها الیک. اینجا از متن آیه، حالا سمت تقاضا که سمت یعقوب و سمت ابراهیم بود، دردش یا شیرابه کیفیش یا تهمانده راه گشاش، یکی رفاقت بود، رفاقت ویژه با او پیش کردن و به اعتماد ویژه به او رسیدن. نزدیک خواهد آمد دمپاییش تا چارچوب در تا پاشنه در یک قدم فاصله داره، یه دمپایی مونده به در. اصطلاحات به اصطلاح ادبیات کوچه بازار خودمون که خیلی کیفی بود. سمت ارتقاضا رسیده به این تلقی جوهری، سمت عرض توصیه جوهری، روی کرد وجودی داشته باش، وجودت رو در اختیار پروژه و روب ما کن. این خیلی مهمه. اگر الان پروژه پیش نمیره، پروژه به ته نمیرسه، ایران کشور در حقیقت هزار پروژه نافرجامه و زن هزار همسره، علتش این هستش که آب روی کرد وجود نیست. روی کرد نصف نیمه است. روی کرد اینطور که در حقیقت او توصیه میکنه جوهری نیست. و توصیه جوهری یک وجهش روی کرد وجودی به هستی و به مبدع هستی، و چه دیگه پیش برد پروژه با اعتماد بیشه، از نوع اعتماد بیشه که همین متأخرین دارن و از نوع اعتماد بیشه که متقدمین دارن. حالا این متقدمین موجوداتی بودن مثل همین متأخرین، با همه ضعف‌های همین متأخرین آمدن توی کمپی توی اردوی آرام آرام سرشناس شدن. یعنی این سره چون وجودی بود، روی کرد به او داشت و روی کرد به پروژه داشت، سره مورد شناسایی قرار گرفت. این که میگن طرف سرشناسه، دیگه از اول سرشناس بوده. سری از میان سرها برمی آوره. قدیم میگفتن یه سر و گردن از بقیه بالاتره. محمد یه سر و گردن از قریشی‌ها بالاتر بود دیگه. هی رفت حرا اومد، حرام رفتنش هم که اثر تصوف نبود، که اثر لاهوت و ناسوت نبود، که میخواست به یه حقیقتی برسه، از اون حقیقت جهان پیرامونش رو تغییر بده. سری برآورد از میان سرها، این خانوم هم سری و مادر صاحب کودک سرطانی که تو ایران الا ماشاءالله هست، چرا یکی شاخص شد؟ برس به زلزله ها خب خیلی زیاد بودن دیگه، از کسی که مثلا لباس کهنه میداده تا کسی که پول خورد میریخته تا کسی که مثلا فرض کن 5 میلیون تومان به حساب مثلا فرض کن 9999 میریخته، یکی پیدا شده 6 ماه رفته تو چادر، از چادر بیرونش کردن، رفته تو کانکس سازمان ملل، اونو ازش گرفتن، با 5-6 تا خانم مسن 70-80 ساله پیوند خورده، او سری برآورد از میان سرهایی که در حوزه ها و سطوح مختلف به زلزله زده های رودبار من چیکار کردن؟ کمک کردن. پس این آیات 105 و 109 یوسف روی کردش به همه است، به ما میتونه باشه روی توصیه او. اون دوتا آیات در حقیقت انشاء خداست، ادبیات خداست، از انسان کمک نگرفته در پردازش کتاب آخر. روی کرد وجودی، پیش برد پروژه با اعتماد ویژه، خلاصش به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، تحول مرحله است. حالا ما هم من ایستهی رو اومدی پر مرارت و هی اومدی بالای تپه، هی اومدی سراغ ما، اومدی یکی پیدا کنی، پیدا شد، پیدا که کردی عرق ریزان و پرهیجان و پرخلجان اومدی به همسرت هم گفتی، بعد به علی گفتی، هسته تشکیلاتی تو درست کردی، طیفات رو تشکیل دادی، کریستالات رو بستی با اون توصیه که ما بهت کردیم، وحفظ جناحک، جناحان جناحین تو اطراف تو در حقیقت پوشش بده، کریستالات رو بساز. همه این تشکیل هسته و ساختمان کریستالیزه برای چی؟ برای تحول. مرحله تحول رسیده، یونسی پیشه نکن، یونس گونه با ما برخورد نکن، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. اگه بتونیم اینو پیوند بزنیم کار کرده. توصیه جوهری و تلقی جوهری، توصیه جوهری توصیه اوست، تلقی جوهری تلقی در حقیقت از نوع یعقوب، از نوع ابراهیم، از نوع مصدق، از نوع خانم بوس. حالا تفاوتهایی با هم دارن، ولی در نوع و در پیش برد پروژه آدمیت که بحث ما، تفاوتی با هم ندارند، قطعا با هم در پیش برد تفاوتی ندارند، در کیفیت پیش برد، در توان پیش برد تفاوت دارند. این دوتا با هم هم پیوند میشه، میرسه به این در حقیقت تقاطع و تلاقی، بستر مشترک دو جوهر، جوهر انسانی ابراهیمی و یعقوبی و محمدی و عیسوی و موسوی و مصدقی و حنیف نژادی و گاندی و چگوارایی و ژاندارکی و خانم قدسی، میرسه به توصیه او. اینجا دیگه بستر مشترک و آبشخور مشترک پیدا میشه، دوتا با هم یگانه میشن. در جاهایی که دوتا مبنا با هم یگانه شدن بر محور در حقیقت وجود و اثرش، پروژه ها تعریف شده، پیشبرندگان هم سرشناس شدن، از اول که سرشناس نبودن، از اول که گزینه نبودن. مولوی پردازش میکنه، من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما، سر در مکش منکر مشو تو برده ای دستار ما، واپس جوابم داد او نی از تو است این کار ما، چون هرچه گویی وادهد همچون صدا کهسار ما، من گفتمش خود ما کوهیم و این صدا گفتار ما، زیرا که کوه را اختیار نبود ای مختار ما. این دیالوگیست بین دوتا مبنا، مبنای کوچک و مبنای بسیط. هنر به اصطلاح مولوی این بود که اینجا تقاطع رو جوش داده، یک جوشکار کیفی هست بین دو مبنا، تقاطع رو جوش داده. من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما، من مبنای کوچکم، خسرو عیار ما یعنی پادشاه صاحب سلطنت کل عالم بسیط امکان، که این عیار حالا تو ادبیات ما مثلا بچه منفی هم داره، تردست و زلل و رند و زرنگ، ولی عیار یعنی کسی که بر دیدگاه خودش رقصنده است و بر دیدگاه خودش دینامیکه. دینامیک ترین عنصر بر دیدگاه خودش خداست. این با خدا مبنای کوچیک با مبنای بزرگ در حقیقت دیالوگ برقرار میکنه. من دوش گفتم عشقای خسرو عیار ما، حالا عشقه کاملا ممزوج بر مرادف خسرو عیار یعنی صاحب سلطنت اصلی، سلطان اصلی برقرار شده. سر بر مکش، منکر مشو، تو برده ای دستار ما. حالا دستار تو ادبیات قدیم و در ادبیات مولوی سرمایه مرده، یعنی دستار کسی برداشته میشد یعنی سرمایه‌شو از دست داده بود. اون موقع تو دستار مثلا فرض کن زیر دستار ابزار میذاشتن، پول میذاشتن، چی قیمتی میذاشتن، سرمایه فرد زیر دستار بوده. اینجا میگه منکر نشو، تو برده این دستار ما. واپس جوابم داد او، نه از تو است این کار ما. بهش میگه که نه، به اصطلاح به خودت رجوع کن، تو هم یک مبنایی، ما هم یک مبنایی. بعد استدلال میاره خدا، چون هرچه گویی وادهد همچون صدا کهسار ما. یعنی به نسبتی که تو تقاضا داشته باشی پیشواق تقاضات رو ما متوجه میشیم، متناسب با تقاضات همچنان که پیشواق داشته ما هم برآورنده ایم. این میخواد بگه که دو مبنا وجود داره، خلاصش یک مبنای کوچک، یک مبنای بزرگ. از سرجمع امکانات مبنای کوچک و مبنای بزرگ سر این پروژه کار در حقیقت پیش برده میشه. آخر سر دیگه خیلی نمیشه گفتش که کار رو کی انجام داد. کار رو فعالان هستی انجام دادن. فعال ازلی هستی اوست، فعالهای موقت هستی هم ما. این در حقیقت درک مولوی است از مجموعه بحثی که مطالعه داشتیم. وحدت بر جوهر، دلادلی و در تنیدلی یا تقاطع عرضه و تقاضا. بحث رو جمع میکنیم، دقت بکنیم و تقسیم در حقیقت کارها و ظرفیتها حول پیشبرد پروژه ها. یک سمت سمت احتیاجه، یک سمت سمت اشتیابه. او سمت که سمت اشتیابه، در اون اشتیابه انتظارم هست، یک نیازم هست. نیاز نه از سر احتیاج. خدا انتظار داره که انسانهای کیفی، انسانهایی که کیفیتی در خودشون متولد میبینن و میتوانن متولد کنن، بپیوندن به این چرخه. هی بخوان و بدان و مشاهده کن و سیر کن و گردش کن و هی محمد رو ببین. تو این کتاب فقط از این زاویه یکی بررسی کنه چند بار خدا به محمد فرمان حرکت از نو داده، فرمان تر و تازه شدن داده، فرمان فاصله گرفتن از روحیه یونسی داده و فرمان پیش برندگی داده. این خیلی مهمه. یه پژوهش اینجا صورت بگیره، این در حقیقت در میاد که اشتیاقی که او داره به محمد، اشتیاق به ظرفیت‌های درونی محمد، ظرفیت‌ها بلا استفاده نمانند. ظرفیت‌ها بلا استفاده نمانند بیاد در رقم زدن یک تحول دورانی. پس در اون اشتیاق خدا یک نیازی و یک انتظاری وجود داره. نیاز نه از سر استیصال. خدا عزیزه، در حقیقت صاحب عزت، بی نیازه، صمد محضه. در این حال انتظار و یک میشه گفتش که نیاز حالا با تبصره داره که انسانه بیاد و در این تقسیم کاره شرکت کنه. حالا بچه بعدی تقسیم دوم، اگر انسان احتیاجی که آهنگ او رو کرده و آهنگ تعریف پروژه رو داره همین حنیفی و رو کرده تمام عیار با او داشته باشه، او هم جذب ویژن میکنه به قول مولوی. این سو یک عشق دینامیکه و او سمت هم یک هستی دینامیک. در سوره هود یک راسته وجود داره، یک صفحه کامل وجود داره در سوره هود. توی قرآن به خط عثمان تاها فکر میکنم صفحه 229 اگه من اشتباه نکنم. دوستان اگر رجوع کنم به قرآن به خط عثمان تاها صفحه 229 از سوره هود رو بیارن، حالا من اگه اشتباه کردم دفعه دیگه تصحیح میکنم. اونجا خدا به محمد میگه یاد کن یاد کن یاد کن یاد کن از برق چشم همسر زکریا، یاد کن از شور و شوق همسر ابراهیم، یاد کن از زکریا و همسرش که یسارعون فی الخیرات بودن. یسارعون فی الخیرات یعنی سرعتی داشتن، اهل سبقت بودن در پیشبرد پروژه های خیر. یاد کن از برآوردن حاجت الیاس، یاد کن از حل مسئله ایوب، یاد کن از حل گره و گشودن گره یعقوب. یاد کن یاد کن یاد کن ها حاکی از این هست که یک سو در تقسیم سوی احتیاج و سوی تقاضا است و یک سو هم در حقیقت سوی جذب و سوی برآورندگی. میشه گفتش که در به اصطلاح یک تکه کوچیک از دیوان شمس مولوی این صفحه 229 از 603 صفحه قرآن خط عثمان‌طاها ترجمه به اصطلاح آهنگین شده. ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، پاوا مکش از کار ما. خیلی زیبا میگه پاوا مکش از کار ما، جوشی بنه در شور ما تا میشود انور ما. کل بحثینه، یعنی ای سور ما، ای نور ما، یعنی کسی که در حقیقت راهنمای پروژه، یعنی نورافشانی پروژه از توست. و سور ما هم حالا چه با صاد بخونیش چه با سین بخونیش معنیش به اصطلاح تراوشش یکی، یعنی کسی که ما را به نهایه میتوانی صاحب جشن تاریخی بکنی در سرآمد پروژمون. ای دولت منصور ما، دولت تو این ادبیات یعنی لوجستیک، یعنی کابینه، یعنی تشکیلات پشتیبان پروژه. کسی که در حقیقت لوجستیک پروژه مایی، پشتیبان تشکیلاتی پروژه مایی و مشیتم مشی منصور، مشی پیروزه. پس از تکه اول ای کسی که در حقیقت راهنمای عمل پروژه هستی، کسی که جشن پایان پروژه ما رو هم تو رقم می‌زنی، کسی که پشتیبان تشکیلاتی و کابینت بند پروژه ما هم تو هستی و کسی که مشی پیروزت کمک میکنه به پیشبرد ما، دومش جوشی بنه در شور ما. ما هم به دینامیسم رسیدیم در حق خودمون، ما مثل تو جست و خیز نداریم که کل هستی رو متأثر کنه، اما یه گوشه هستی رو داریم یه تکانه میدیم. به قول ما اون گفتش که اگر این 800 میلیون مردم چین برن رو ارتفاع یه متری بپرن بالاخره زمین تکونی میخوره. این خیلی مهمه، خودش هم خب انگیزه تکان دادن بهش بالاخره تکانم داد. این هم میخواد بگه بالاخره ما در یه گوشه از هستی هرچه کجی کسی به تاب و سرسرهی سوار کردیم یه تکانهی داریم میدیم. حالا تو جوشی بنه در شور ما، این دینامیسم ما رو تو به مرحله قل وارد کن، به مرحله جوش وارد کن، به مرحله لعاب وارد کن، به مرحله در حقیقت بروز و ظهور و تصاعد یک کیفیت نو وارد کن. ما هم پروژه شروع کردیم، ما هم از تو انتظار داریم به عنوان پشتیبان و کابینه و سلطان پیشبرنده کمکی بکنیم. و این دینامیسم ما از حالت حسی، از حالت در حقیقت شبه خود به خودی در بیاد به مرحله تعریف شده، چشم‌اندازدار، مرحله بندی شده و کیفی وارد شه. و قبلش هم که میگه پاوا مکش در کار ما، از کار ما، یعنی بالاخره ما انتظار داشتیم تو پروژه ما وارد شی، حالا که وارد شدی از پروژه ما بیرون نرو. حالا مولوی مثلا همیشه عنوان تو که کلامش این که درادر در کار ما، درادر در کار ما. این مولوی اگه بخوام بگیم در خدمت بحث خودمون، ولی حالا ما در حد عقل خودمون میتونیم پروژه تعریف کنیم، تو در کار پروژه ما در بیا، اینجا که تو گفتی دب باب کنید اگر به سیری وارد شدید ما رو هم خبر کنید، حالا ما خبر از ما و لوجستیک از تو. آخر سر میگه تا می شود انگور ما. ما یک در حقیقت سیر فراوری رو آغاز کردیم، اما اگر پشتیبانی تو بیاد، لوجستیک تو بیاد، نیروی تشکیلاتی تو هم به پروژه ما وارد شه، ما میتوانیم صاحب در حقیقت تهنشینی بشیم که اون تهنشین خروجی کیفی پروژه ما هست. ما رو به نقطه قلیان، به مرحله کیفی، به لعاب‌اندازی، به دود و تهنشین گوارا وارد بکن. بحث خدای منشأ عشق و امید تا این مرحله که پیوند بزنیم، تلقی جوهری با توصیه جوهری، تلقی جوهری از انسانی است که از مرحله سینوس و نوسان عبور کرده، توصیه جوهری هم از منشأ عرض است. بس که اینجا تموم شه، دو تا بحث دیگه داریم که انشالله قول بدیم هفته دیگه تموم شه. یکی بتونیم این بحث به اصطلاح یک جوی باره شدن دو تا مجرا رو پیوند بزنیم به این که عشق یک عنصر قدیمیه، عنصر ازلیه، مثل خود هستی، مثل خود خدا، و دو عنصری هستش که در تراز بین عقل و عشق عنصر برتره، چیزی که الان اصلا کسی باور نداره توی دوران، خصوصا توی ایران ما که الان عشق حلقه مفقوده است و طیفی از روشن فکران هم فکر میکنن که در سرآمد نقطه عقل قرار گرفتن، اصلا دیگه عشق عنصر درجه چندم ناپیدا و غیر کمککار پروژه است. همه تصور میکنن با عقل و محاسبه میتوان کارو پیش برد، این جان مایه‌ای که وجود نداشته باشه وضعیت همین میشه که هست. دفعه دیگه این شده بحث رو جمع میکنیم، بحث عشق قدیمی و تراز عقل و عشق و به اصطلاح زمین پیشبرندگی عقل کیفی تره یا زمین پیشبرندگی عشق، اون دوتا رو با این بحث جنبندی امروز بتوانیم در حد توان به هم بزنیم، این بحث رو جمع کنیم، از دو هفته دیگه بریم سر خدای منبع انرژی انشاءالله. تکه دوم جلسه آقای دکتر ملکی که خیلی خوشحالیم از حضور مجددشون در جمع، بناست که بحثی رو خدمت دوستان ارائه بدن. تکه دوم جلسه در اختیار آقای دکتر خواهد بود و ما خدمتشون هستیم. من چرا دوستانم حضورشون ادامه داشته باشه. خیلی متشکرم.